کنار شهید محمد سعید ایزدی. لحظه ها ارزشمندند و با حضور دلنواز شما ارزشمندتر. انشالله که همه با هم طبق قرار فردا ساعت 17 در مسجد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم در شهرک شهید محلاتی تهران دور هم جمع بشیم برای پاسداشت مقام شامخ سردار شهید محمد سعید ایزدی حاج رمضان عزیز. اما در این لحظه با اعلام ساعت 21 همراه میشیم با پارسایان سیره و اخلاق علما در کلام حجت الاسلام وحیدی.
سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله دوستان عزیز همراه در برنامه پارسایان. خدا هممون رو جزء عاملین به دستورات حضرات معصومین علیهم صلوات الله قرار بده. یکی از دستورات مهمی که به ما دادن دستگیری از دیگرانه، کمک کنیم به دیگران. قرآن کریم می‌فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. شما به بر و نیکی نمی‌رسید مگر اینکه از اون چیزی که دوست دارید انفاق بکنید به دیگران. روایات متعددی در این زمینه به ما رسیده که به دیگران خدمت بکنیم، دستگیری بکنیم. مولامون امام صادق علیه السلام فرمودند از رحمت خدا دور است، از رحمت خدا دور است دو مرتبه کسی که خداوند به او مالی عنایت کند ولی چیزی از اون رو صدقه نده، به دیگران عنایت نکنه. ملعون من وهب الله له مالا فلم يتصدق منه شيئا. یه چیزی خدا بده به دیگران هم عنایت کن. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند رئیس و آقای هر قومی خدمتگزار اونهاست. کسی که دستگیری از دیگران میکنه مقامش نزد خدای متعال بالا میره. باز روایت دیگری از وجود نازنین امیرالمؤمنین علیه السلام نقل شده که فرمودند آقا سید کسیه که بار مشکلات سنگین برادران دینی خودش رو به دوش بکشه. میخوای آقا باشیم؟ انشاءالله روز قیامت سربلند باشیم؟ الان باید بگردیم دنبال مؤمنینی که گرفتار هستند، اگر از دستمون برمیاد یه کاری براشون بکنیم. خدا به هممون توفیق بده اهل خدمتگزاری به دیگران و دستگیری از دیگران باشیم انشاءالله.
نسیم انس می آید دل باید به دوست فرد، نسیم انس می آید دل باید به دوست فرد، دل زنگار غفلت را باید ستود. نسیم انس.
خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله سید مهدی روحانی. این عالم بزرگوار در قم برخی ایشون رو به ابوالمساکین می شناختند، پدر کسانی که گرفتار هستند، پناه همه بیپناهان. خیلی رفتارهای زیبایی داشتند. یکی از کسانی که در خدمت ایشون هست میگه همون روزای اولی که من خدمت ایشون رسیده بودم که برای کارهایی که میخوان انجام بدن تو دفترشون جایی در خدمتشون باشم، تازه آشنا شده بودن با ایشون، نماز ظهر و عصر رو که در مسجد خوندن همراه با ایشون از مسجد اومدیم خونه شون. منم با ایشون اومدم وارد خانه شدم و در رو پشت سرم بستم. همین که در رو بستم مرحوم آیت الله سید مهدی روحانی رحمت الله علیه به من فرمودن که چرا در رو میبندی؟ گفتم خب الان بعد از ظهر دیگه وقت استراحته. ایشون فرمودن شما میخواید برای من ساعت کار درست کنید؟ اگه یه فقیری بیچاره ای اومد دید که در بسته است چه کسی جوابگوه؟ نه، در رو باز بگذارید، هر کسی بخواد وارد بشه در هر ساعت از شبانه روز میتونست وارد منزل این آلای بزرگوار بشه و ایشون دستگیری بکنه. یه روزی چند تا فقیر خدمت ایشون رسیدند و طلب پول کرده بودند. ایشون اون موقع دستشون خالی بود، نمیتونستن کمک بکنن، چیزی نداشتن، خیلی ناراحت شده بودن که حالا این بنده های خدای فقیر به یه امیدی اومدن در خونه ما و ما هم چیزی نداریم. دعا کردن، گفتن خدایا یه پولی برسون، این بندگان خدا فقیرن، من بتونم کمک به اینها بکنم. بعد از ظهر همون روز یه کسی آمد در منزل ایشون رو زد و وارد شد و گفت آقا من اومدم حساب و کتاب اموالم رو پیش شما انجام بدم. تو این قوم از هر کسی پرسیدم که یک عالمی رو معرفی بکنند، شما رو معرفی کردن. قصدم هم این بود که بیام پیش شما حساب و کتاب اموالم رو بکنم، از شما اجازه بگیرم خودم ببرم تهران به فقرایی که در تهران میشناسم بدم به اونها. اما حالا که آمدم وضع خانه شما رو دارم میبینم، چه خانه فقیرانه‌ای دارید، به ذهنم رسید نه، این پولو بدم به خودتون، شما انگار خودتون احتیاج دارید. ایشون همین پول رو که گرفتن خوشحال شدن، گفتن خدایا برسون از این جور آدمها، برسون که بیاد پول به من بده که من بتونم به مؤمنین گرفتاری که میان در خانه من بدن. جالبه، ایشون در احوالاتشون هست وقتی که پولی به فقیر میدادن و اون فقیر رو خوشحال میکردن، خود مرحوم آیت الله سید مهدی روحانی بیشتر خوشحال میشدن از اون فقیری که حالا پول گرفته، از این که تونسته بودن یه باری رو از دوش مؤمنی بردارن. خب ایشون دچار کسالت و بیماری میشن و عمل جراحی قلب داشتند و گرفتاری بیماری. برخی از دوستان ایشون میان و خدمتشون میگن که آقا شما عمل قلب داشتی، مشکل بیماری جسمی داشتی، حالا دیگه سنتون بالا رفته، مثل جوونیاتون نیست، بهتره که یه تابلوی دم در ما بیزنیم که فقط تا 9 شب اگر کسی خواست بیاد میتونه بیاد، دیگه بعد از 9 شب شما به استراحت بپردازید. بلا فاصله این رو وقتی شنیده بودن قبول نکرده بودن، فرموده بودن من خجالت میکشم در منزلم رو ببندم، گرفتاری مردم که شب و روز نداره، مگر کسی که گرفتاره معلوم میشه که چه ساعتی از شبانه روز احتیاج به پول داره، بذارید در خونه من باز باشه، هر کسی هر وقت گرفتار بود بیاد در خانه من رو بزنه. برخی از بستگان ایشون میگفتن که خب آقا جان شما میخواید در خونتون باز باشه، تلفن هم همیشه وصل باشه، حرفی نیست، ولی بالاخره ظهر گرمای تابستان قم، شما هم سنتون بالاست، اجازه بدید از ساعت 2 بعد از ظهر تا 4 بعد از ظهر که شما میخواید یه ذره استراحت بکنید ما این تلفن رو قطع بکنیم که دیگه کسی مزاحم شما نشه. فرموده بود نه هرگز این کار رو نمی کنم، قطع کردن تلفن کار صحیحی نیست، بنده خدای شاید کاری داشته باشه با من، کاری از دست من بر بیاد و بتونم برای او کاری انجام بدم. خدا به هممون توفیق بده اهل توجه به این جزئیات در زندگی و کمک کردن به دیگران که خدای نکرده ممکنه دستشون کوتاه باشه، گرفتار باشن، قرار بده انشاءالله.
به فردا ممان کار امروز را، بره تخت منشان بداموز را، مجو از دل آمیان راستی، کزان جس و جو آیدت کاستی، وزیشان تو را گر بدایت خبر، تو مشنوز بدگوی و انده مخر، تو مشنوز بدگوی و انده مخر. آبای من عمری است یاد هنجر تو گریه می کنم.
گریه برای سالار شهیدان ما را به ولایت نزدیک میکند، به امامت نزدیک میکند، علاقه به اونها نزدیک میکند. وقتی به اونها علاقمند شدیم سخنان اونها را میشنویم، میپذیریم و عمل میکنیم.
رادیو محرم
حسینیهی به وسعت دلها.
با یاد دیده تر تو گریه می کنم.
رادیو محرم را از طریق گیرنده های دیجیتال، رادیو نما و اپلیکیشن ایران صدا بشنوید. رادیو محرم، موج اف ام، ردیف 95.5 مگاهرتز.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
روایت کتاب بر اساس کتاب نشان حسن نوشته لیلا مهدوی. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب نشان حسن در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. نشان حسن داستانی جذاب و روایتی تاثیرگذار از زندگی فرزندان امام حسن مجتبی علیه السلام و حضور اون بزرگواران در واقعه کربلا است. نویسنده در این اثر ضمن بهره گیری از منابع تاریخی از عنصر خیال هم بهره گرفته و به سراغ روضه مشهور از کربلا رفته، جایی که آینه ها به پای خورشید میفتن و عطر حضور امام حسن مجتبی در دشت پراکنده میشه. در برنامه قبل تا جایی شنیدید که کاروان امام حسین علیه السلام در مسجد شجره محرم شدن و به سمت مکه رفتن. اهالی کاروان بعد از طواف و انجام دادن مناسک به دستور امام حسین علیه السلام به خونه عموی رسول خدا عباس ابن عبدالمطلب رفتن و مهمون پسر اون عبدالله شدن. عبدالله ابن عباس به گرمی از امام و همراهانشون استقبال کردند. به دنبال اون مردمی که متوجه حضور امام در مکه شده بودن برای دیدار با حضرت گروه گروه به محل اقامت امام رفتن. و حالا ادامه روایت کتاب نشان حسن در قسمت هشتم. دو روز از حضور و اقامت امام در مکه گذشته بود. خونه عبدالله ابن عباس لحظه ای از جمعیتی که به دیدار امام می اومدن خالی نمی شد. قاسم و برادرانش تو اتاق نشسته بودن و از پنجره به جمعیت مشتاق نگاه می کردن. کمی که گذشت عبدالله رو به برادرش حسن کرد و گفت:
به نظر می رسد صاحب خانهی که ما در آن هستیم از متمولان شهر مکه است.
قبل از اینکه حسن حرفی بزنه قاسم گفت:
چطور به این نتیجه رسیدی عبدالله؟ آخر دو شبانه روز است که ما رسیده ایم. در این مدت خانه از مهمان پر و خالی می شود و همچنان دیگه طعام می جوشد و سفره های رنگارنگ گسترده است. عبدالله، این از کرامت میزبان است که هر چه دارد برای خلق خدا خرج می کند. خب باید مالی داشته باشد که بتواند خرج کند یا نه؟ شاید هم مالی داشته و برای روز مبادا کنار گذاشته است، شاید هم متحمل سختی شده است یا از کسی قرض گرفته. این که میگویی درست قاسم، اما چه لزومی دارد؟ لزومش را نمیدانم عبدالله، اما خودم با چشم خودم مردم فقیری را دیدم که از در خانه طعام گرفتند و رفتند. هر کسی که برای دیدار عمویمان ابا عبدالله آمد اکرام شد، هیچ کس از در خانه دست خالی بر نگشت.
حسن که گفتگوی برادران عبدالله و قاسم رو میشنید رو به اونا کرد و گفت:
فرزندان بنی هاشم از بزرگان شهر مکه بودند و هستند. عبدالله پسر عباس ابن عبدالمطلب نیز از این قاعده مستثنا نیست. او در مکه اسم و رسمی دارد و اکنون هم در خانش به روی همگان باز است. اما نقطه مهمی که قاسم دیده است اکرام تهیدستان و نیازمندان است.
تازه حرف حسن تمام شده بود که امر با عجله وارد اتاق شد و گفت:
برادران، خبری برایتان آوردم.
حسن و قاسم و عبدالله به سمت عمر چرخیدن و منتظر ادامه حرفای اون شدن. عمر نفس زنان گفت:
شنیدم مولای ما نبا عبدالله به عموی ما محمد حنفیه نامه داد و او و اهل بیت و نزدیکان را به مکه فراخواندند.
حسن رو به عمر کرد و گفت:
تو مطمئنی که ابا عبدالله و بنی عبدالمطلب را به مکه فراخواندند؟
عمر پنجره اتاق و بست، بعد به سمت برادرش حسن رفت و کنارش به پشتی پشمی تکیه داد و گفت:
آره مطمئنم، خودم از زبان علی اوسط شنیدم به زودی عمویمان محمد حنفیه با نزدیکانش به مکه می آیند.
یعنی ممکن است برادرمان زید هم به مکه بیاید؟
با شنیدن این حرف قاسم و عبدالله به سمت برادرشون حسن چرخیدن و با خوشحالی به اون نگاه کردن. کمی که گذشت با صدای مهمون و گفتگو از حیات خونه بلند شد. حسن گفت:
باز هم برای دیدار با ابا عبدالله آمدند.
قاسم رو کرد به برادرش حسن و گفت:
حالا که مردم مکه تا این حد مشتاق ابا عبدالله هستند و از هر سو به دیدار ایشان می آیند.
قاسم حرفش رو ادامه نداد. معلوم بود در گفتن اون چه میخواد بگه تردید داره. حسن که تردید قاسم رو دید گفت:
بگو برادر جان، چه میخواستی بگویی؟
راستش اشتیاق مردم مکه را که میبینم و در آن سو حکومت ظالم آل امیه را، با خود گفتم اگر مردم مکه با عمویمان حسین بیعت کنند.
قاسم جان، فکرت تا کجاها رفته؟ مولای من حسین اگر سودای حکومت داشت که...
عمر حرف برادرش حسن رو قطع کرد و گفت:
قاسم درست میگوید، سودای حکومت با پیشوایی پیروان علی تفاوت دارد، این که حکومت نیست. با این حال خلافت حق عموی من ابو عبدالله هست، همان گونه که جد و پدر من خلافت کردند. چه کسی شایسته تر از عموی من را سراغ داری؟
در شایسته بودن مولای من حسین تردیدی ندارم عمر. حرف من همانی است که برادرمان زید هنگام صحبت از صلح پدر به آن اشاره کرد. آل علی جز برای احقاق حقوق مؤمنان و مظلومان دست به قبضه شمشیر نمی برند. می دانید ما برای چه در مدینه ماندیم و به مکه آمدیم؟ برای اینکه اعتراض کنیم. هجرت عمویمان ابا عبدالله از مدینه در اعتراض به حکومت فاسد یزید بود. حالا خود باید برای حکومت دست به شمشیر ببرد؟
دست به شمشیر بردن نمیخواهد. مردم از سراسر مکه برای دیدار با مولای من ابو عبدالله میآیند. حتی شنیدم مردم طائف نیز قصد مکه کردند و به زودی به دیدار ابو عبدالله خواهند آمد. کافیست مولای من دست بیعت دراز کند تا...
حسن دست رو شونه برادرش عمر گذاشت و گفت:
ببینم عمر، فکر میکنی اینها را مولای من نمیدانند؟ بی تردید ایشان همه چیز را به خوبی می دانند و شرایط را سنجیدند. چیزهایی وجود دارد که ما نمی دانیم.
عمر دفعه انگار که چیز مهمی یادش اومده باشه گفت:
راستی این را هم برایتان بگویم.
شوهر خواهرمان عبدالله ابن زبیر مانند پادشاهان خرقه مخمل برتن کرده و به هجر اسماعیل رفت و کنار کعبه نشسته است.
از که شنیدی عمر؟
از خواهرمان نفیسه. صبح به دیدار ابا عبدالله آمده بود. موقع بازگشت چند قدم با او رفتم. خواهرمان نفیسه بیم دارد که میان عبدالله ابن زبیر و عمویمان حسین کدورتی پیش آید.
با شنیدن این حرف قاسم گفت:
مگر ابن زبیر چه ادعایی بیش از متولی بودن هجر اسماعیل میتواند داشته باشد؟
روشن است برادر، متولی هجر اسماعیل یعنی تولیت کعبه. تولیت کعبه یعنی زمامداری مکه. مکه هم قلب حجاز است، حجاز هم قلب اسلام و مسلمانان. از این واضح تر بگویم؟
یعنی برایش مهم نیست که روابطش با شام متشنج شود؟
حسن که به پشتی تکیه داده بود از جا بلند شد، بعد شمشیرشو از گنجه گوشه اتاق برداشت و دوباره نشست. با گوشه دستارش دسته نقره‌ای شمشیر رو جلا داد، بعد اون از نیام بیرون کشید و به تیغه شمشیر نگاه کرد. نور آفتاب به تیغه شمشیر خورد و برق زد. حسن تیغه شمشیر رو غلاف کرد و گفت:
متشنج هست قاسم جان. یادت رفته که پسر زبیر با یزید بیعت نکرد و شبانه و مخفیانه با برادرش جعفر از مدینه به مکه آمد؟ حرکتش شب قبل از حرکت ما از مدینه بود.
پس خواهر ما نفیسه حق دارد بیمناک باشد.
با شنیدن حرف قاسم، حسن تو فکر رفت و با خودش گفت:
وقتی چون این سخنانی را از برادرم قاسم میشنوم خوشحال میشوم. رفتار او برایم بسیار جذاب و دلنشین است. وقتی برای فهم آیه از کلام الله به سراغ پسر عمویمان علی اوست می رود و در کمال ادب با او مباحثه می کند تا دریافت کاملی از آیه برایش حاصل شود، یا وقتهایی که به عمویمان ابا عبدالله چشم می دوزد و با عشق به ایشان نگاه می کند اما ادب به او اجازه پیش رفتن نمی دهد و تا مولایمان او را نخوانند پا پیش نمی گذارد، همه این رفتارهای برادرم قاسم برایم جذاب و دلنشین است.
غروب بود، همه به سمت مسجد الحرام می رفتن. کمی که گذشت حسن با برادرانش قاسم و عبدالله همراه پسر عموی بزرگوارشون حضرت سجاد وارد مسجد الحرام شدند. تا اذان مغرب زمان زیادی نمونده بود. هر لحظه به عده نمازگزارا اضافه می شد. بعضی که حضرت سجاد رو می شناختن به نشونه احترام سر تکون می دادن. عده‌ای هم نزدیک رفته بودن و با حضرت صحبت می کردن. حسن تو حال و هوای خودش بود که یه دفعه جوانی به سمت اون رفت. لباسی کهنه و نخنما پوشیده و مثل غلامان حلقه مسی به گوشش انداخته بود. جوان رو به حسن کرد و گفت:
آقا جان، شما باید حسن فرزند حسن ابن علی باشید.
حسن با تعجب به جوان نگاه کرد و بعد به نشونه تایید سر تکون داد. تو چشمان جوان ترس موج می زد. اون نگاهی به اطراف کرد و با صدای آروم می گفت:
جانم فدایتان آقا، من در خانه عبدالله ابن زبیر غلام خواهرتان هستم. از طرف بانویم پیامی برایتان آوردم.
حسن به دستای زمخت و کار کرده جوان نگاه کرد. عمر و عبدالله متوجه اومدن غلام نشده بودن، اما قاسم کنار حسن ایستاده بود و با دقت به غلام نگاه می کرد. غلام سرشو به حسن نزدیک تر کرد و گفت:
بانویم می خواهند شما صبح فردا بین طلوعین به دیدارشان بروید. پیامی مهم دارند. موضوع مهمی پیش آمده که باید شما در جریان قرار بگیرید.
قبل از اینکه حسن حرفی بزنه غلام رفت. قاسم رو به حسن کرد و گفت:
خب چه می کنی برادر؟
به دیدار خواهرمان نفیسه خواهم رفت.
اگر دسیسه باشد چه؟
رفتن به خانه خواهر و ملاقات با او چه خطری میتواند داشته باشد؟
پس من هم با تو خواهم آمد.
نه قاسم جان، تو نه با من خواهی آمد و نه از این موضوع به کسی سخنی خواهی گفت.
اما
ندارد، به حرف برادر بزرگترت گوش کن.
کمی که گذشت صدای اذان مغرب بلند شد. همه آماده اقامه نماز شدن. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب نشانه حسن، خدا نگهدار.
خان کربلاییم و نوکران حسین، در پویش سراسری نوگلان حسینی.
جگرم خون شده از غریبی حسین تو، خانه دل شده کربلای من، خ
خدا
نوای گرم شما دانش آموزان شنیده می شود.
شما دانش آموز عزیز می توانید برای مشارکت در پویش نوگلان حسینی صوت مدیح سرای خود در رسای ارباب بیکفن و شهدای کربلا را از طریق پیام رسان شاد برای ما ارسال کنید.
قل من سبا ایمان و قربان
بلفر. برای ارسال وارد پیام رسان شاد شوید، در بخش رویداد نوگلان حسینی را انتخاب و صدای ضبط شده خود را به نشانی @ رادیو محرم ارسال کنید.
نغمه های حسینی شما از رادیو محرم پخش خواهد شد.
الچک مریض دستانیم پاک دامن من
پویش نوگلان حسینی.
رادیو محرم موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز.
به نام خدا. سلام، توی محله ما یه مدرسه هست که آقای کمالی مدیر اونه. دیروز که توی کوچه داشتم میرفتم جلوی مدرسه دیدمش. بعد از حال و احوال گفت: راستی حاجی، مردم مبالغی به عنوان رد مظالم در اختیار من به عنوان مدیر مدرسه قرار میدن تا به دانش آموزهای فقیر بدم. حالا آیا همین که از ظواهر و شرایط دانش آموز و خانواده هاشون معلوم بشه که فقیر هستن کفایت میکنه، یا حتما باید تحقیق کنیم و مطمئن بشیم که واقعا فقیر هستن؟ گفتم: آقای کمالی عزیز، در این مورد حضرت آقا رهبر معظم انقلاب فتوا دادن و فرمودن که اگر ظاهر حالشون گمان حاصل بشه که فقیر هستن، همین کافیه و تحقیق دیگه‌ای لازم نیست. پس اگه از ظاهر حال دانش آموز و خانوادهش گمان حاصل بشه که فقیر و نیازمند هستند، شما میتونید مبالغ رد مظالم رو به اونها پرداخت کنید. ارادتمند.
جانم حسین، جانانم حسین.
السلام علیکم یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین الشهید.
رادیو محرم، اول تا آخر محرم الحرام، موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز. شده چشمای
شبتون بخیر باشه شنوندگان محترم و گرامی رادیو معارف. انشالله که شب جمعه بسیار پرفیضی رو تا این لحظه سپری کرده باشی. یک بار دیگه من اطلاعیه رو خدمت شما بخونم. از دل آشنای این شهر کلان، این تهران با شکوه، در کوچه های همیشه آشنای این کهن بوم، دلیر مردی درخشید که نامش در دل تاریخ مقاومت برای همیشه ماناست، گرچه که گمنام بود. سرداری دلیر، رشید مردی از جنس سکوت و مقاومت که راهش آغشته به عطر خاک فلسطین بود. محمد سعید ایزدی، مردی که با قدم‌های استوارش پنجره‌های ظلمت را شکست و در تاریکی‌های صهیون بر فراز مظلومیت فلسطین روشنایی بخشید. اکنون وقت میثاق است، وقت قرار. جمعه 20 تیر ماه ساعت 17 در مسجد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، شهرک شهید محلاتی، غنیمتی است برای بازخوانی آن داستان بزرگ، برای شنیدن زمزمه های جانفشانی و افتخار. بیایید کنار هم جمع شویم در لحظه هایی که یاد شهیدمان جان می گیرد و قلب هایمان از نغمه آهنگین شجاعت و ایثار این مرد گمنام فلسطین پر می شود. در این ساعت مقدس با حضور خود سایه سردار را بر دل هایمان حس خواهیم کرد و عهدی دوباره خواهیم بست برای ادامه راهی که او به زیبایی پیمود. منتظر شما هستیم در مراسم گرامی داشت سردار شهید محمد سعید ایزدی. لحظه ها ارزشمندند و با حضور دل